اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه هفتم اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با نهم جمادی الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 26 فوریه 2018 میلادی، در اتمام بحث غلات دانریز از روایات اهل بیت که از باب اول جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم مطالبی گفتیم و از کتاب نان کامل، نان سبوسدار، نان جو سبوسدار که با فیبر گیاهی هم هست و نان گندم سبوسدار دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی هم مطالبی گفتیم. یه مقدارم امروز توضیح میدم با حاشیه‌هایی که زدم، حاشیه‌ام توضیح میدم. نحوه استفاده از سبوس گندم و جو در صورتی که مریض یبوست مزمن دارد و اختلال در کار آیی روده ها دارد، در 24 ساعت 2-3 قاشق غذاخوری سبوس گندم یا جو کافیه. می توان سبوس گندم و جو را در رژیم غذایی گنجانید، چه صبحانه، چه نهار، چه شام، چه افطاری، چه سحری، به صورت تدریجی. مثلا انواع سالادهای طبیعی بدون سس، انواع سالادهای طبیعی بدون سس، بهترین سالاد سالاد برگهای سبز کاهو به اضافه کدو مسما خام با پوست، کدو مسمای خام با پوستش حلقه حلقه کن، به اضافه خیار بوتهی، خیار بوتهی اینم حلقه حلقه کن، به اضافه زیتون، حالا زیتون خوراکی سرکه ای که حسه داشته باشه، وقتی خوردن حسش در بیار، یا روغن زیتون فوق بکر خوراکی، یعنی فشار اول پرسی سر که روغن زیتون بودار خوراکیه، این بهترین سالاده. بیشترین ویتامین، فیبر گیاهی، سلولوز گیاهی و همچنین سبوس رو به این میتونی اضافه کنی. درست شد مؤمنا؟ خب یه مقدار سبوس، مثلا یه قاشق چایخوری سبوس برنج، یه قاشق چایخوری سبوس گندم، یه قاشق چایخوری سبوس جو میریزی روی این سالادت. بهترین سالاد دوستتون گفتم، سبوس هم سناش دوستتون گفتم، خیلی فواید داره ها مؤمنا. بفرمایید.
شما فرمودید خیار بوته‌ای، بعد خیار بوته‌ای رو معصوم فرمودید در فصل است که الان بخوری اشکال داره
زمستان. تو زمستان گشادی روده میاره تو روایات داره، ولی دیگه زمستان پایان یافت، فکر بهار باش. ای بهاری، خب مؤمن بهاریه، در ارتباط با ربیع الانام. السلام علیک یا ربیع الانام، ربیع الانام امام زمان، بهار دلهاست. مؤمنم بهاریه، بزا همیشه در سایه سار و در بارش رحمت الهی و بارش رحمت معصوم. لذا بهاری این دیگه نیم خواهد دو ساعت وایسیم تا ماه فروردین بیاد. سلام برسون به فارسیان که پارسی را پاس بدارن. علی روایت امیر المؤمنین علی علیه السلام در بحار هست که اینا قدیمی ها بودن، درخت سنوبر می پرستیدن، بعد تو قریه فروردین بزرگترین درختشون، بعد خوش شد و بعد گفتن به خاطر این نحوست این نبیه یه چاله گودی کندن، این نبی رو انداختن تا اون چاله و بعد شاخه‌های خشک درخت ریختن روش آتیش زدن. این فارس قدیمه، این هم پارس قدیم. بعدم که ایجور شد و اومدن از درخت پرستی که سنوبر بود رسیدن به آتش پرستی. بعضی هم که نمیدونم چرا سیمشون قاطی میشه تو روزنامه شهر محشر، جفنگی ها چی هم چهارشنبه سوری رو احیا کن، پشمدان دو سه روز بعضی روزنامه های محشر می نویسن جفنگی ها چیه؟ یعنی سنوبر پرستی رواج پیدا کنه، آتش پرستی رواج پیدا کنه، مزخرفات چیه با این هوای آلوده؟ باز آلودگی بیشتر از سوخت فسیلی ایجاد کنیم. به چه طرز تبلیغه؟ چون روزنامه به جای مهمی میخوره اسمش نمیبرم، مزخرفات چی همون؟ ای خدا رو یه گوشه زندگی نندازین، همون خدا رو تو متن اجتماع قرار بدین، واسطه فیض الهی تو متن زندگی قرار بدین، مردم از خدا از امام زمان فاصله نگیرن، از اصول ارزشی فاصله نگیرن. یه جفنگی رو سرم میکنی سشته دیگه، شرارا جمعش کن دیگه، حرفای دیگه خوبه، تو سه روز این غلطکاری ها میکنی. خب حالا مباحث خودم مؤمن، بهترین سبوس گندم جو برنج، بهترین سالاد برگای سبز کاهون، خیار بوته‌ای، کدو مسمای خام با پوستش، یکی هم زیتون سرکه‌ای خوراکی یا روغن زیتون سرکه‌ای طبیعی یا روغن زیتون بکر طبیعی خوراکی. یا دومی و سومی، مثلا یه شخصی یوبوست مزمن چیه حاجی؟ مثل خواهد میگی یا بواسیر چیه؟ نه حاشیان بر این کتاب عزیز من، کار از این بدتر شده. آنها ردیف دوم مرگ و میرها سرطان، و یکی از سرطانهای شایع در نسل معاصر حتی اینجا چیه؟ سرطانهای روده هست. در سالهای اخیر سرطان روده به نوع بدخیم، به نوع بدخیم شایع شده. حاج آقا از باب پیشگیری و از باب درمان سرطان‌های بدخیم روده چیکار کنیم؟ سوپ یولاف یا آش یولاف که جو دو سره یا جو پیغمبری میگن، اینه با هر وعده غذایی بخوره، با نهار، با شام، با افطاری، با سحر. داروی دومش چیه؟ چای و دمنوش چنین شخصی فقط چای سبز مخلوط با سبوس باشه. چای سبز مخلوط با سبوس باشه، هم درمان یبوست‌های مزمن، هم درمان سرطان کولون به نوع بدخیم، سرطان روده به نوع بدخیم. دم کرده چای سبز. بفرمایید.
شما فرمودید جدیدان نخورن، علتش چیه؟ چای سبز فرمودید مخصوص جوانان نخورن.
آره جوانان نخورن به خاطر اینکه اسپرمای شوهر کم میشه. در زنان بدتره، عقیمی میاره در زنان. درسته کاهش وزن میاره اما عقیمی میاره. حالا ما چون کشورمون رو به پیر جمعیتیه و چند سال دیگه یک سوم کشور اینا سنای بالا، از این ورم سرطان ها زیاده، بواسیر یبوست چیه؟ زیاده. حالا هم از باب پیشگیری هم از باب درمان دارم میگم چی؟ سنشان بالاست دیگه، بچه نمیخوان دیگه، سنای بالا. مثلا از 80 میلیون یک سومش تقریبا حد اقل لعقل 20 میلیون ما کهنسال داریم. و خدا پزشکی در دوران کهنسالی با پزشکی نوزادان و اطفال و کودکان و نوجوانان، جوانان و میانسالان فرق کنه، چون بیماری‌های خاصی هست در دوران کهنسالی، چه کهنسال جوان 60 تا 70 سال، چه کهنسال پیر 70 سال به بالا. حرفا می گرفتیم؟ پس ما حوزه علمیه شیعه از قبل باید نفرهای متخصص تربیت کنیم تو همه رشته ها، از جمله علوم پزشکی، از جمله پزشکی کهنسالان. گرفتین چی گفتم عموجو؟ آفرین. خب حالا یک کلمه وسطتون گفتم، اینجا هم حاشیه زدم برای این بنده خدا که بعده درست شد عمو؟ خب
تخصصی
اشکال پزشکی هم کار درست، 100%، چون خدا طبیبه، چهارده معصوم هم طبیب الاطباء. اصلا طبیب بودن متن دینه، کسی که طبیب نباشه تو دینداریش باید شک کنه، ناراحت نشینم. لذا الله علیم خبیر طبیب هم هست. وسه چی دعای جوشن کبیر میخونی؟ یا نعم الحبیب یا نعم الطبیب یا حبیبنا یا طبیبنا. پس اینجا افراد حوزه‌ای شیعه در همه علوم، یکیش هم علوم پزشکیه. وقت معنای طبابت تو حوزه شیعه خیلی معنای وسیعه، یعنی علیم خبیر حکیم طبیب. حالا فقیه، حالا فقیه در هر رشته، حالا یکیش هم علوم پزشکیه. نمیدونم میگنه چی میگم؟ آفرین. اینا دیگه تو کتاب ها نیست، یادگاری این جوجه حزر رو که جیک جیک میگارم، جیک این جوجه رو هم بشنم تا صدای صاحب را بشنوی. حاج آقا این نون مردم تغییر کنه، از دانه تا خانه نانهای خانگی تولید. یکی از مشکلات کشور بحث آرد و این حرف هستیم. اگر مدیران محترم پاشونو جا پای یوسف یعقوب میگذاشتن، هم مردم راحت بودن هم خودشون. مدیرای محترم از ما ناراحت نشد. حضرت یوسف نبی هم علیم بود هم حفیظ بود، علیم و حفیظ، من بذار وزیر اقتصاد، بعد اون فراعنه مسکو باش توی باشه وزیر اقتصاد. هم مردم گرسنه نموندن، هم از قحطی نجات پیدا کردن، هم دیندار شدن، از بت پرستی اومدن شدن موحد، شدن خدا پرست واقعی. خیلی نان سالم مهمه. حالا شما عقلا سوال کن، آیا حضرت یوسف نبی دانه قلات دانه ریز مثلا گندم جو اینها رو بدون سبوس داد دست مردم؟ بدون سنبله داد؟ آیا ورداش هی تو شهرها نونوایی زد؟ آیا هی رفت از این ور این ور دنیا آرد آورد؟ خودش تولید کرد، خودش ذخیره سازی مطلوب کرد، به مردم گندم سبوسدار یا جو سبوسدار میداد. این جیره ماهونه تو. حالا یکی میخواد سوپ درست کنه، یکی میخواد آش درست کنه، یکی میخواد بلغور درست کنه. گرفتین آقا چی میگم؟ یکی میخواد خورش درست کنه، یکی میخواد نان درست کنه، همش سبوسداره. میفهمین چی میگم؟ مشکلات دولتیان ما اینه که به حفیظ علیم گوش نمی کنن و عملشون بر طبق حفیظ علیم نیست. من فقط علمش گفتم. یکی دیگه از مشکلات بعضی از دولتیان ما اینه که امانتدار نیستن، دستشون یک کم کجه، یعنی دزدی گرگی میکنن از بیت المال، جنس مرغوب دست مردم نمیدن، هی قلات تراریخته محصولات ژنتیکی قرازی که غرب و شرق نمیخوره به حلقوم این مردم میدن. این بدبختی ها پیش میاد، کیست و تومور و عقیم یا چی چی یا چی چی. عفه من هم گوش نمیکنین، گوش نکن. اینم پروفسور کرمی، اینم متخصص ژنتیک از آمریکا، اینم مقالات علمیش نگاه کن، نزدیک 600-700 صفحه است. پروفسور کرمی. حالا چی میخوام بگم؟ اگر فعلا میخوای به همون علیم عمل کنی، حفیظ پیشکش، خب این نان سبوسدار دست مردم بده. نان سبوسدار از نظر تخصصی که مرغوب باشه دست مشتری بدی چیه؟ نانیه که 30% سبوس داشته باشه. یعنی این آرده، این خمیر، این خمیره 30% چی داشته باشه؟ سبوس. آفرین. خمیر نان با افزودن 30% سبوس به آرد، اونم نوع بسیار نرم سبوس که مردم بعدشون نیاد، بتونن راحت بجان، راحت قورت بدن. شما باید عادت غذایی مطلوب برای مردم ایجاد کنید تا دست از عادت زشت نامرغوب بردارن که نزدیک 200 سال مبتلا شدن به دسیسه هیئت حاکمه انگلستان. میگه اول تغییر فرهنگی بده، تغییر غذایی بده، تا فروش محصولات فرهنگی و فروش داروهای شیمیایی بالا بره. این تز انگلستان و صهیونیست بین الملل و کاپیتالیسم و لیبرالیسم. ما باید این عادات زشت غذایی رو تغییر بدیم، فرهنگ منحط وارداتی غربی رو تغییر بدیم، فرهنگ اسلامی رو جایگزین کنیم. از امیر المومنین علی علیه السلام روایت خوندم که آرد باید سبوسدار باشه قبلا نوست خوندم، و همچنین از نظر تخصصی زیستی و گیاهی هم که دارم ارو میخونم، این یه خط مال حضرت آقای دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی، صفحه 90 کتابش میگه خمیر نان با افزودن 30% سبوس به آرد، اونم نوع بسیار نرم سبوس که مردم بدشون نیاد، عادت غذاییشون رو تغییر بدیم از نامطلوب به مطلوب. تمام قنادی ها، تمام شیرینی درست کن ها و همچنین شیرینی های خانگی، خواد کیک درست کنه، تصادف فهمیدی؟ مدل های مختلف، بیسکویت درست کنه، نان درست کنه، اینا چیکار کنن؟ مؤمنان سبوس اضافه کنن به کیک و شیرینی های مردم، چه قنادی ها که میفروشن و چه کیک و شیرینی هایی که حضرت خانوم های عاقله در محیط منزل درست میکنن. میگه مقداری سبوس اضافه کنه. خب معنی شده با؟ شکر طبیعی، نیشکر، رنگ غذا و کیک و شیرینی طبیعیه، مثلا زعفرانه. بخوای مثلا عسلی درست کنی، عسل طبیعی لاش میذاری، لازم نیست مربای شیمیایی قاطیش کنی، رنگای شیمیایی بزنی، بعد سبوس قاطیش میکنی. حالا این بچت که میخوره غذاییت داره، نه تنها کمک غذاییه که بمونه، اصلا غذای کامله. اما اگر قند سفید، شکر سفید، وانیل شیمیایی که میزنن، گلاب شیمیایی، همیش اسانس شیمیایی، اصلا گلاب نیست. خب بچه دام در به داغان، دندوناش در به داغان، معدش در به داغون، حافظش در به داغون، همه چی خراب میشه. پس این زنای عاقله که صالحه هستن، انشاءالله فردا تو روایات انشاءالله بیشتر توضیح میدم، مباحث اول و دوم، این زنان صالحه ها خیلی میتونن محافظت کنن از شوهرای صالحشون، از بچه های صالحینشون، که این همه چی هم؟ ریحانه های بهشتی هم، ریحانه های بهشتی رو باید حفظ کرد. بحث حفاظت غذایی، بحث امنیت غذایی، اینا از دانش های استراتژیکه. اگر حواست پرت شد، دشمن شرور بیدار دائما تهاجم داره، دائما تخریب داره، ولی راه های تخریبش غالبا نامرئیه. پس کلهی میخوری، خانه و خانواده خراب میشه، از ایسه بدن و روان نمیدونی از کجا خوردی، به خاطر جهلم، به خاطر عدم علمم، به خاطر عدم معرفتم. آره فعلا در به داغانا، خلاصت الکلام، آره دیگه مستوی. حالا قاعده فقهی بخون، از ضرورات تبیح المحصورات به قدر ضروره. حالا نسبه، اگر مستری که گفتم، مستری زندگی شهری، خونت هم قلکه، آپارتمانی هم هست، فرض کن هشتت هم گران نهه، نه آردی تو خونه هست، نه آرد سبوستار دیمی هست، نه تنور نوایی تو خونه داری، هیچی، حتی از قاب چدنی هم نداری که روی گاز فرد بذاری بگی تک تک نون درست کنم، نه همه فرض کنم، ناراحت نشید دیگه، نه فرضی قالب بچه شهری ها همینن که گفتم. حالا اینجا مسترن یا نه؟ بله. حالا قاعده فقهیه، از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره، به مقدار قوت لا یموت از این نانهای نامرغوب میخوری، به اندازه که نمیری، نه یه شکم سیر بخوره یا پرخوری کنه یا بدخوری کنه یا بلعت کنه. گرفتی حرفامو؟ آفه، حالا که مستر. ولی آیا انسان باید در استرار بماند؟ نه، نداریم که تو استرار بمون، باید خودت از استرار در بیاری. حد اقل این که از استرار آدم در بیاد، دعای بجا و به موقع، اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء، حد اقل دیگه بشه؟ مثل اینکه حد اقل رابطه عمومی صحیح چیه؟ سلام شرعی کنن بشه؟ مرگی حد یه اینقدر ضعیف باشم یه سلام شرعی نکنم، یا اینقدر ضعیف باشم یه دعا نکنم، نه دیگه حد اقل هست تو بحثه استرار. ولی بی تفاوت نباید باشه، بزن ما گایی توپ و تشر میزنیم به خودی و غیر خودی و رئیس و غیر رئیس و دولتی و غیر دولتی و استاندار و غیر استاندار، روزنامه و غیر طلب بابا اونو از کسی نداریم، با کسی هم دعوا نداریم، میخوایم حقیقت دین آشکار شه، اسلام تو زندگی پیاده شه، خدا تو صحنه زندگی باشه. من گاهی الکی خودم عصام اینو اخمام تو هم گام چهار تا تو پتشم زنم، هدفم اینه حق به حق دار برسه، فرهنگ قضایی نامطلوب تغییر کنه، فرهنگ صحیح باشه. وقتی زمینهاش فراهم بشه، چون غالبا این کسایی که به جایی رسیدن و یه مقاماتی دارن، غالبا بعضیاشون بسیار خوبن، ولی غالبا اینا از مردم بیشتر از خدا میترسن. بیشتر دیگه نمیخوام توضیح بدم به ما چه، نه علوم سیاسی میخوام بگم، نه چیز دیگه. لذا اگر آگاه کنید مردم رو با به علوم مختلف و نیازهای واقعیشون، مطالبه عمومی مردم میره بالا. اینا هم برای اینکه کرسی و مقام و ریاستشون از دست ندن، از ترس مردم میگن چاکرین، نوکرین، فلان، پشمدن. اما قبل از اینکه مطالبه عمومی برقرار کنی، هرچی حرف حق بگی آن گوش نمی کن. من اینقدر تجربه دارم اصلا گوش نمی کن. بعضی از اینا تو خونه من اومدن، نمیخوام اسم برم، یکم توضیح میدی گوش نمی کن. اما وقتی یک تقیبه توقی میخوره، بعد یکم مردم آگاه میکنی، مطالبه عمومی که میره بالا، فردا نمیشه که چرش میداری. یه چیزی گفتم زود رد شدم. حالا بچه حزب اللهیا، ما اونایی که بسیجی فعال در وسط میدان عملا، بحث کار خوب و عمل مناسب صالح به نوع کارهای خیر، آگاهی عمومی مردم بره بالا، دانش اجتماعی بره بالا، ذریب معرفتی به چیزایی که میخورن بره بالا، حالا مطالبه عمومی بر مصرف صحیح و خوراکی صحیح، آشامیدنی صحیح میره بالا. حالا اونایی هم که خیلی از خدا نمیترسن، خیلی هم اعتقاد به قیامت ندارن، اما این مقامش نمیخواد از دست بده، بگه چاکریم مردم مثلا بدون مردم نمیشه زندگی کرد. آج آقا همه چی مردم، بسم الله همه چی مردم. حالا حرفای حقت، اینم یک راهکار اجرایی که بعضی حرف گوش نمیدن، از این را باید وارد شد تا حرف گوش بدن، از ترس این که مقام و شهرتشان از دست نره. خیلی به خدا و قیامت اعتقاد ندارم. حاج آقا بله ندارم ما. حاج آقا میتونیم تمام ترکیبات و آشپزیمون رو با نون سبوسداری که تو سفره باشه، یا با سبوس گندم و جو یا یولاف یا سبوس برنج که به همراه غذا باشه، مثلا این اصلا جا هم نمیگیره ها، مثلا فرض کن یک ذره همراهته، میخوای بری اون مهمونی، میخوای بری سفر کربلا، سفر مکه، این ور دنیا، داخل کشور، خارج کشور، مهمون اصلا جا نمیگیره. یک کم سبوس گندم، یک کم سبوس برنج، یک کم سبوس جو همراه باشه. حالا اکثرا این ور این ور میری، کوکو سیب زمینی میاره، برنج سفید میاره، ولو مفته، خوشمزه است، خیلی شیرین تره، مفت. یعنی مؤمنا غذای کمکی همراه باشه. خود در میاره اینو، یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای میز حالا میخوری، همه همونه خوردن، اما شما مزراتش نداره، منافعی هم برات داره، چون تغییرات آب و هوایی یه بوست میاره، افت و خیز فشار هوایی که با هواپیمایی بری برفتی غلظت خون میاره، یبوست هم بدتر میشه. حرفای بچه یادتون باز چی میاد؟ این هر تیکابی و هر نشستی، نمیگم فرودگاه، چه لفظ بدیه تو ایرانی هم، یعنی با مغز میای بزن. رضا از ترس دنا بعضی شهرها فرودگاه تعطیل، با اینکه برفی نیست، حالا برایش به ما چه؟ چون اصلا واجهتون غلطه، از من ناراحت نشینا، سلام به ادبیات فارسی برسان، فرهنگ سرای ادبیات فارسی، بگین زیایی گوید. بابا این واجهاتون رو قشنگ کنید، وقتی واجهاتون بده دست دل آدم میلرز، میگی فرودگاه، آخه چه لفظ قرازه ای؟ گفتی فارسی را پاس بدن، این لفظ قشنگ بود، بگو محل پرواز، جگرت حال میاد، سلام با صفا محل پرواز. کیف میکنی مومن ها؟ سلام به تاج خروسی هم برسون، این هم اینکه خستگیتون دره.
آفرین.
ولی این واژه عربی میگه مطار، محل پرواز. آیه قرآن هم میگه چی؟ یطیر به جناحیه، جگرت حال میگه، دست دلم نمیلرزه، که بعد تبلیغات مسموم دشمن بگیره بدتر بلرزه، بعد به خاطر اینکه اختشاش اجتماعی نشه، ایجا و ایجا و ایجا و ایجا و ایجا تعطیل. نه به خاطر مسائل امنیتی، نظر دشمن جریان سیاسی ایجاد کنه و سپس موج سواری کنه. تو زرنگین کن، الفاظتو قشنگ قرار بده. این دارم گرفتین چی گفتم؟ آفرین، محل پرواز. مثلا ما میگیم بیمارستان، او همه پرات میریزه، حتی اگر طاووس باشه. دیدی این مردم، من رفتم با لباس شخصی چند تا بیمارستان، تفلک ها وقتی وارد بیمارستان میشه همه لب لوچا آویز، چون میدونن اول بدبختی شد. شوخی نمیکنم، اینا که میگم واقعیت دارم. تو به این روان متعادل مردم رو به هم ریختی. آخه این چه واجهیه؟ نه نگو بیمارستان، بگو محل درمان، محل شفا. اینجوری بود، یعنی این واژه عربی قرآنی مستشفا، محل شفا. کیف میکنی؟ سینه سپری، سینه کفتری، میری تو بیمارستان، محل درمان، محل شفا. میخوام بگم این واژه ها رو مؤمن ها تغییر بده. مثلا این بچه همه بلا تشبیه بگم بفرما بشین، بزرگواری کردی، این چقدر خوره دیگه، بچه فراری از خانم و خانواده نمیشه. اما اگر بگه بتمک، چقدر لفظ بده، صد برابر این بچه نمیخواد باباشی ببینه. فراری از خانم و خانواده میشه، با اینکه هر دوش یک چیز بود، اما یکیش تخریب شخصیت میشد، اما یکی دیگه حفظ شخصیتش میکردی و شخصیت واقعیشو بازسازی میکردی. شخصیت واقعی رو بازسازی کنی امر معروفه و عمل به معروف، اما اینکه تخریب شخصیتش کردی منکره. حالا مثلا یه غذای بنجل در پیتی فست فودی بخور، بخورین کوفتتون بشه الهی، چقدر این بابا جون بکنه. شما حروم لقمه ها ملوچ ملوچ بخورین، اینا تیکه کلام های خوبه بعضی از این مردمه، بعضی چیزا از صد برابر این بدتر نمیتونم بگم. و حالا تو بحثای ناهنجاری های اجتماعی و آسیب های اجتماعی، من دو بار رفتم گفتم دیگه منو دعوت نکنین، سرم درد میگیره. تو این زندان های مال بچه های نوجوان و جوان، آقا یه وضعیه که مؤمن ها دیدی، مؤمن ها میخوام بگم قشنگ صحبت کنه، جنس آشغال جلو بچه گذاشته، حالا کاش که خوب گذاشته، بعدم لفظاش هم بده. بعد میگه آج آقا این بچه بدنش چرا قرودبست، یا این بچه چرا روانش نامتعادله. حاج آقا بچه هم بچه های قدیم احترام بزرگتر را رعایت میکرد. خب بابا وقتی توی بزرگتر ظلم به زیر دست میکنی، از فحاشی، از دست بزن، از طعنه، از کنایه، از تمسخر، از غیبت، از تهمت، اگه این بچه میخوای ازت فاصله نگیره. شماها رو دوست دارم، یه چیزی یادگاری گفتم، وقتی جنسی که جلو بچهت میذاری همش کخیه، میوه کخی، شوخی نمیکنم مؤمنم. من دیدن یه مریضی رفته بودم، هنوز آه بود، خودش رو به موت بود، باز ناراحت بود از این که بابا من هر وقت خربوزه میآورد این کخاشو با چاقو در میآورد و میگفت بخورین این قند عسل رو. شوخی نمیکنم مؤمنم، یه مریضی بود، خودش رو به موت بود، دیالیزی بود. آخه عزیز من، چرا پدرها بد عمل کنن که بچه اینجا عقده بشه وسش، یا حق ازت داشته باشه؟ روز قیامت این حق الناس یکی هم زن و بچه هست، چجور میتونی حق الناس رو جواب بدی؟ به هر مقدار که پول داری ولو کم اون جنس خوبه بده اینا بخورن. تو اگر ارزه داری نون خشک تو بخور، ارزه نداری لااقل مثل همون هم خوب بخور، اما نه اینکه جنس آشغال کخی مونده تاریخ مصرف گذشته برمیداری به بچت میدی، پنیر مونده میده تو آب میخسونه، تو آب جوش میخسونه، بعد میگه چرا دختر ناموسم سرطان سینه گره، نون کپکی میده، غذای چند هفته مونده میگه آش آخر هفته. شوخی نمیکنم اینی که میگم، این اصطلاح مردمه، یعنی بین هفته نهار و شام هرچی میخورم میخورم، هرچی زیاد میمونه ها، روز مثلا پنجشنبه یا جمعه همه رو قاطی میکنن میگن آش هفته. شوخی نمیکنم مؤمنا، اینجوری آش درست بود؟ این آشه؟ که امام صادق علیه السلام فرمود غذای مونده خوری، مونده هی بخوری، عمرت کوتاه میشه. ها وقت به من میگن پدر یا به من میگن مادر که مونده خوری عادت کردم، به بچه هم غذای مونده میدم، بعد توقع دارم چرا قدیمی ها عمراشون طولانی بود، چرا حالا یا عمراشون کوتاهه؟ خب ظلم داری میکنی هم به خودت هم به دیگران. فست فود میخری، غذاهای صنعتی میخری، غذاهای مونده، ظلم میکنی به خودت و به دیگران، ظلم میکنی. پس تمام ترکیبات آشپزی تازه باش و میتونیم از غلات دانه ریز سبوسدار درش استفاده کنیم ما مؤمنان. فقط اینجا یک احتیاط هست و اون چیه؟ سبوس گندم، سبوس جو و سبوس برنج با لبنیات مصرف نشود، با لبنیات مصرف نشود. از کجا میگی؟ حالا حرفای دکتر گوش کن، دکتر محمد دریایی صفحه 91. پژوهش ها نشان میدهد مصرف سبوس گندم جو برنج، مصرف سبوس همراه با شیر، با ماست، با پنیر، سبب ترکیب اسید فیتیک، اسید فیتیک، این اسید فیتیک موجود در سبوس مثلا گندم با کلسیوم موجود در لبنیات ترکیب شده و ترکیبات فیتات کلسیوم ایجاد می شود، بدین ترتیب موجب رسوب کلسیوم و به عبارتی منع جذب کلسیوم در روده ها می شود. بنابراین بهتره بلکه متیقنه که سبوس رو با مواد لبنی لبنیاتی مصرف نکنی. یه مشکلی که ما در سال 1396 داشتیم که چند روز دیگه تموم میشه این سال 96 و اون اینه که اینجا حاشیه زن، رتبه سوم ایران در جهان، رتبه سوم ایران در جهان در دورریز، در دورریز و ضایعات مواد غذایی. اصل مواد غذایی نامرغوب، فست فودا و اینا هم که مد شده، ولی اون مد به ضررشونه، تیپ مد میره. بعد اسراف و تبذیر زیاد شده، موندخوری هم که زیاد شده، حالا دورریز و ضایعات مواد غذایی هم زیاد شده. یعنی به توانسته ما داریم آسیب میبینیم، هم آسیب مالی، هم آسیب بدنی، هم آسیب روانی، هم آسیب نسلی. وقتی عمر کوتاه باشه، ازدواج دیر هنگام باشه، بچه آوری هم با چند تین سال تأخیر بندازن، وقت دوست داری جامعت جوانهای سالم زیاد داشته باشه؟ چه توقع بی جایی. پس باید اون زیر ساختا رو، اون فونداسیون ها رو درست کنی تا نتیجه مطلوب باشه. چون به اصطلاح تخصصی منطق سوری و منطق عملی، همیشه نتایج و نتیجه تابع چیه؟ تابع اخص از مقدمت، اینه اخص با سین، یعنی تابع پسترین مقدمه است. حالا تو جیره قضایی هر جاش که پست بود، نامرغوب بود، نتیجه این قضا چیه؟ رو به پستیه، نه رو به مطلوب بودن. این دارم میگیرین چی میگم؟ آفرین. بدنی که این قضا رو جذب کرده چی؟ رو به پستی میگه. روانی که باید متعادل باشه، این قضای پست رو خورده، این بدن که پس شده، مرکب این روان بدنه دیگه، بعد چیزایی که بر این روان سواره، مثل شعور، مثل درک صحیح، مثل تصمیم به موقع، مثل آینده نگری، مثل فکر خوب، مثل عقل فعال و مانند اینا، وجدان، انصاف، آقا هرچی دوست داری بگو، سخاوت، روحیه ایثارگر. خب بابا جون این چیزای خوب رو چی سواره؟ رو عقله. حالا این عقله رو روح متعالی سواره، این روح متعالی رو چی سواره؟ رو روان متعاده. باز این روان متعاده رو چی سواره؟ رو بدن سالم. لذا روایات اهل بیت این آخر رو به اول وصل کرده، میگه این عقل سالم در بدن سالم. گرفتین آقا چی گفتم؟ آفرین. وقتی این بدن قرودب بشد با غذاهای مونده، با فست فودها، با قند سفید، با شکر سفید، با این همه اغذیه و آشامیدنی های نامرغوب، حالا یکیش بحث نانه که نان غیر سالمه، غیر سبوسه، آرد وارداتی، ذرت تراریخته است و ماننده. خب وقتی مرکب داغونه، روانم نامتعاده، روحم متعالی نمیتونه رشد کنه. حالا اون گنجینای درونش که بالقوه داره نمیتونه استفاده کنه، توان استفاده از گنجینای درونش نداره. گنجا هست، توان استفاده نداره. شعوره هست، انصافه هست، سخاوته هست، ایثار هست، درک هست، عقلش هست، فکرش هست، نمیتونه استفاده. مثل این که من و شما بلا تشبیه، آنان که اینجا نشستیم، بعد این زمین زیر پامون بتونه، یک سال هم اینجا بشینید چکش دستت بگیری، آن این سقفه رو نمیتونی سوراخ کنی. حالا من خدمت شما میگم مثلا این قسمتی که شما نشستین از حیث ژئوفیزیک، جغرافیای طبیعی، در عمق 130 متری تا 150 متری آب و آشامیدنی سالم داره. بحث سفره‌های آب زیرزمینی. شما میگه حاج آقا کو، من که نمیبینم. میگم بابا جون قدرتش نداری، نه علمش داری، نه ابزار شکافتن که چه عمیق بزنی، نه پولش داری. هر چایی بین 90 تا 120 میلیون خرجش که حفاری کنی، تو همه رو به چلوننه 10 میلیون پول نداری. ناراحت نشین، ما میگم ذهنتون باز. بعد دوباره میگم همین جایی که نشستیم در عمق 2500 تا 3000 متری گاز طبیعی هست، رو دریایی از گاز هستی، چون همسایه تبس و سرخسی. بچه مشهدی ها من میگه حاج آقا کو، ما که نمیبینیم، و حرف از گاز شیرین و گاز ترش میزنیم و پتروشیمی میزنی و جداسازی، مثلا گوگل شد چی چی شد چی چی شد میعانات گازی، ما که حاج آقا گازی نمیبینی. دیدی باز خواهد مقصری، چه قدرت نداری. ناراحت نشین، ما میخوام فکر کنیم. حالا یه قرآن مجید عظیم کریم میذارم جلوه، میگم عاقل، کسی که خدا رو قبول داره، امام زمان قبول داره، تمام علوم از حوزوی و دانشگاهی الی یوم القیامه تو همین قرآنه. یا آجا من که نمیبینم، همه علوم تو قرآنه. قرآن کتاب داستان و کتاب تاریخ نیست که بعضیا بلغور میکنن. قرآن کتاب علمه. به عربی مبین و فصیح در کمال فصاحت و بلاغته. و خدایی که علیم به ذاته و علم ذاتیه، علم القرآن، نه به نوع رحمت رحیمیه، به نوع رحمت عام، الرحمن علم القرآن. اگر قرآن در صحنه زندگیت باشه، از طریق کسانی که قدرت دارن، کی قدرت اللهه؟ کسی که ید الله فوق ایدیه. اگر از طریق چهارده معصوم مراجعه به این قرآن کنی، تمام علوم حوزوی و دانشگاهی الی یوم القیامه از این قرآن میتونی استخراج کنی. ولی وقتی من عقلم پاراجور ور میدارم، از چهارده معصوم فاصله میگیرم، به هر فرضی و نظری از غرب و شرق اعتماد میکنم، هی شروع میکنم جفنگیات زیاد گفتم. حاج آقا قرآن که کتاب علم نیست. حاج آقا تو قرآن که ننوشته مهندسی و پزشکی. حاج آقا تو قرآن که ننوشته الکترونیک و کامپیوتر. آخه جوجه نفهم، تو که قدرت نداری چرا وراجی میکنی؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. امام مبین میخواد که امام حقه، که خزان علمه، وسط استخراج کنه، در دسترست بذاره. مثل این آب آشامیدنی سالم، این همه مهندسین آب، مثل این گاز طبیعی تو خونه ها، این همه مهندسین گاز، این همه صرف زمان زحمت اینها، حالا در اختیار تو خونه. هر کسی هم فیگور رو خواهش میگیره، برق خودمه، آب خودمه، پولش میدم، حجقا گاز خودمه، جو کام مد شد نفهمی هم تکرار میشه. یادتون باشه خدا ولایتش دائمیه، معصوم به اذن خدا ولایتش دائمیه و تو همیشه در ولایت خدا و ولایت معصومی. علمو میخوای از جای دیگه یاد بگیری بچه، ما از این غافل. یه مثال خانوادگی بزنم، ماشاءالله همتون عاقل. این بچه وقتی خردوه، دستش به دهنش نمیرسه، محتاج کامل هست به سرپرست خانوار که پدر صالحشه و این مادر صالحه. اینا ترا خوشگش میکنن، غذا و چیا بهش میدن. یعنی این بچه یه پشه هم اینطوری نمیتونست کنه. ببخشید لفظام خیلی بد میشه، ببخشید. این بچه‌ای که پوشکیه، این بچه‌ای که جیشو اح میکنه، این بچه‌ای که ریقوه، این بچه‌ای که آب دماغش میاد گاهی میخوره، فرق بین مدفوع و آب و دماغ با چیزای خوب رو نمیدونه، این بچه آتش قلخور، چی کسی این بچه رو حفظ کرد؟ پدر مادر آگاهش. این پدر ولایت داره یا نه؟ وجدانم ولایت داره. حالا خدا این پدر رو رشد داد، آیا ولایت های بالاتر رو نباید ببینید؟ که ولایت مولا صاحب زمانه، بعد ولایت خدا رو نباید ببینید؟ حالا یک کم چهار مثقال کلمه یاد گرفتی، یا یک کم صدات رسا شد و کلوف شد، فصیح و بلیغ حرف زدی، یا یک کم بازود قدرت پیدا کرد، یا یک مقدار درآمدزایی کردی، جیبت کلوف شد، مثلا پولت زیاد شد، باید خودتو گم کنی؟ خیال کنی آزاد و رهایی که هر غلطی کنی هر کاری انجام بدی؟ خیال کردی از ولایت خدا بیرونی، از ولایت معصوم بیرونی، که به رگ بیعاری زدی، ولنگاری و بیبندوباری؟ این قفلت زدگی من بچه است، گوینده است، نه اینکه واقعا و حقیقتا از ولایت خدا و ولایت معصوم بیرون رفتم. من به سوء اختیار جاده خاکی میرم، اونا از ولایت نیفتادن، من شیطنت میکنم به القاعات شیطانی. قفلت کردم از الهامات ربانی خدام و افاضات و فیوزات رحمانی چهارده معصوم. من قفلت کردم، از رحمان فاصله گرفتم و از عبدالرحمن واقعی که معصومه فاصله گرفتم. حالا علم القرآن رو میخوام از این و اون غریبه، که یکی شب شبکه سی ان ان آمریکاست که از شب ساعت ده شب تفسیر قرآن میگه. شرک صهیونیستی تفسیر قرآن میگه. بعد میگم حاج آقا آیا اسلام برای هوا و فضا مطلب داره؟ دانشکده پزشکی میگه آیا اسلام طب اسلامی داره؟ آقا این جوکار چی میگه صحبت زن؟ چی صحبت جوک جوک میباره؟ همه چی دارد و اضافه. ارزه داری استخراج کن، ارزه نداری لااقل گوش شنوایی داشته باش، حرف معصوم گوش بده. تو رشته های مختلف علمی که هم تا اونجایی که تو میدونی بهت تذکر بدیم، از اون بیشترش هم که معصوم فرموده تذکر بدیم. حالا شما بودجه خرج تحقیقات و پژوهش کنید که این کاروان علمی پیشرفت کنه، حقانیت کلمات خداوند و معصومین رو بیشتر پی ببرید. اینجا هم یک کم توضیح دادم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.